أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید، مجلس و مورد لطف و رضایت و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عرض شد که این همراهی که ما به او مکلف شدیم و همه مؤمنین مأمور به او شدند که همراهی کنند وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیه اجمعین رو که صادقین هستند، شاید معنای این همراهی در اون طرح عظیمی است که حضرت برای اداره عوالم دارند. عرض شد که این طرح حضرت اولا ناظر به رشد و هدایت و سرپرستی انسان در عوالم مختلفی است که این انسان در اون عوالم ورود داره، هم عوالمی که الان در او هست هم عوالمی که بعداً به اونها وارد خواهد شد. حضرت برای همه عوالم وجودی ما برنامه و طرحی دارند برای اداره ما به هدایت ما و رشد ما. نکته دوم اشاره شد که این طرحی که حضرت دارند در مقابل او یه طرح دیگری است که دستگاه ابلیس و شیاطین در انداختند. اونها هم یه طرحی دارند برای اداره انسان ها و میخوان انسان ها رو تحت سیطره و تدبیر و هدایت و راهبری خودشون در بیارن. این دو تطر هم کاملا نقطه مقابل هم دیگه هستن. محور این طرها هم بر محور پرستش خدای متعال و بر محور دو تا دین هست، دین خدا پرستی و دین بت پرستی و دنیا پرستی و شیطنت. نکته دیگری که اشاره شد این بود که در طرحی که وجود مقدس نبی اکرم دارند برای اداره عالم، این طرح بر محور خلافت الهیه و بر محور ولایت حق است و شریعت و شرایع فرع بر او هستند. این طرح شریعت محور نیست، محورش محور خلافته. هم آحاد ما اگر بخواهیم هدایت بشیم، اصل هدایت این است که بر محور امام علیه السلام حرکت کنیم، هم جوامع این گونه است که اگر بخواهند هدایت بشن باید بر مدار امام جامعه شکل بگیره و تار و پود امام و آهنگ روح تار و پود جامعه آهنگ روح امام علیه السلام رو پیدا بکند. خب این رو اشاره کردیم که جبهه مقابل هم همینطوره، یعنی جبهه مقابل هم برای ادارش قانون و شرایع اصل نیست، بلکه اصل دستگاه حاکمیت و ولات و اون اراده ها و ارواحی است که جامعه ها رو اداره و انسان ها رو تربیت میکنن. خب دو نکته رو اشاره کردیم، عرض کردیم که این برنامه‌ای که انبیای الهی دارن ولایت درش اصل هست، اما دو شریعت هم داره، یک قوانینی است که قوانین سرپرستی اداره جامعه است، یک قوانینی است قوانین زندگی کردن در این جامعه است، قوانین اداره امت و قوانین زندگی در امت نبی اکرم. این دو دسته قوانین هست، یک دسته قوانین مربوط به حاکمیت ها هستن، یک دسته از قوانین هم مربوط به عموم مردم و آحاد مردمی هستند که در جامعه موحدین، جامعه انبیا زندگی می کنند. همینطوری که شهرهایی که تحت هدایت و سرپرستی و راهبری ائمه نار و فراعنه تاریخ فرعونها ساخته شده، شهرهایی است که بر محور خود اون فراعنه هست، و البته اونجا هم دو دسته قانون هست، یه دسته قوانینی است که قوانین اداره جوامع هست و اون جوامع رو اداره میکنن، سرپرستی میکنن، راهبری میکنن به اون سمتی که میخواهند، یه دسته هم قوانین زندگی کردن در اون جوامع مادی است. اگر کسی بخواهد در اون جوامع زندگی بکنه، یک مناسکی، قوانینی، شرایطی که باید رعایت بکنه. در جامعه حق هم اینطوری است. حالا یه نکته دیگری رو که اضافه میکنم و درس پس میدهم این است که نسبت بین این رو هم اشاره کردیم که نسبت بین این امت و کتاب چیست، نسبت بین این طرح جامعه‌ای که وجود مقدس نبی اکرم برای اداره عوالم دارن با امام روشن شد، نسبتش با کتاب رو هم تقدیم کردیم که جایگاه کتاب الهی در این طرح چیست و چگونه این که تحت هدایت کتاب الهی قرار میگیره. حالا یه نکته دیگری رو تقدیم میکنم و اون این است که طرح تربیت و سرپرستی اخلاقی این جامعه چه طرحی است، یعنی اون اخلاقی که در این مکتب انبیا هست و انبیای الهی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اون اخلاق جامعه رو اداره میکنن، اون اخلاق چه اخلاقی است. عنایت بکنید یک مکاتب اخلاقی ما داریم که اخلاق انسانی و اخلاق کریمه رو تعریف میکنن، همچنین رذایل اخلاقی رو معرفی میکنن و راه عبور از رذایل اخلاقی و رسیدن به فضائل اخلاقی رو هم بیان میکنن. این مکاتب مبانی مختلفی دارن. شاید بتوان اینجور گفت اون چی که از روایات فهم می شود این است که در مکتب اخلاقی که اسلام به او دعوت میکنه و جزئی از این طرح جامعه وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هست، در محور ایمان و کفر هست. در مجامع حدیثی من این موقعی تأمل و تتبع می کردم، من درسم و پس می دم مزاحم اساتید و خودم می شم، از مرجع بزرگوار حضرت الله عظما مکارم شیرازی هم عذرخواهی می کنم، مصدعشون می شم، تشکر می کنم. من متوجه تشریف فرماییشون ابتداعا نشدم، برای سلامتی وجود مقدسیشون همه مراجع عظام رهبری بزرگوار انقلاب اسلامی تقدیم به ساحت مقدس امام زمان این صلوات بفرست. از کنم اون چه که شاید حاصل تتبع در روایات هست، ما در روایات چیزی به نام کتاب الاخلاق نداریم. شما مجامع حدیثی ما از جمله بهترین جامع حدیثی ما که کتاب شریف کافی است، ببینید اونجا به جای کتاب الاخلاق کتاب ایمان و کفر داریم. یعنی انسان ها به جایی که به انسان اخلاقی، انسانی که واجد صفات اخلاقی و کمالات اخلاقی است و انسانی که فاقد کمالات اخلاقی است تقسیم بشن، به انسان مؤمن و کافر تقسیم میشن. انسان یا مؤمن است یا کافر. البته ایمان شؤونی داره، از شؤون ایمان صفاتی است که در اون روایات ما آمده، کما اینکه کفر هم برعکس هست. لذا بر محور اخلاق در طرح تربیتی وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان و کفر. و این ایمان و کفر هم اگر خوب تحلیل بشه، بازگشت به حب و بغض میکند، بازگشت به تولی و تبری میکند. در این زمین احادیث زیاد داریم که هم در باب اسلام سوال شده هم در باب ایمان. از جمله از امام صادق علیه السلام سوال کرد هل الحب و البغض من الایمان؟ حضرت فرمودن هل الایمان الا الحب و البغض؟ ایمان چیزی جز حب و بغض نیست. بعد حضرت توضیح دادن این حب و بغض رو که محور ایمان انسان هست، فرمودن که خدای متعال در آیه شریفه توصیف کرده، فرموده خدای متعال زینه فی قلوبکم الایمان، زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان حبب الیکم الایمان، در سوره مبارکه حجرات هست. خدای متعال ایمان رو محبوب دل شما قرار داده و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، خدا متعال کفر و فسوق و اسیان رو هم مکروه دل شما قرار داده. ایمان همینه، ایمان شما همین حبی است که خدای متعال در دل شما گذاشته و همین کراهت و بغضی است که در دل شما گذاشته. هل الایمان الا الحب و البغض؟ حقیقت ایمان چیزی جز حب و بغض نیست، حقیقت ایمان چیزی جز تولی و تبری نیست. حب به نسبت به خدای متعال و دشمنی با دشمنان خدای متعال در قدم بعد می شود. حب به خلفای الهی، انبیا و اوصیایشون، و دشمنی با دشمنان انبیای الهی در قدم بعد می شود. حب به مؤمنان، حب به مؤمنین و جامعه ایمانی، و دشمنی با جامعه کفر. اینها شؤون ایمان هستند دیگه. لذا ملاحظه فرمودید در روایت از علیون حبهو ایمان و بغضهو کفر، کما اینکه در همین روایتی که خوندم زیل آیه شریفه تفسیر شده دیگه، حبب الیکم الایمان، فهمون کلمه ایمان در اینجا بوجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام هستن، کما اینکه کفر و فسوق و عصیان هم تفسیر شده به دشمنان حضرت. بنابراین حقیقت ایمان چیزی جز حب به خدای متعال و دشمنی با دشمنان خدای متعال، تولی به ولایت حضرت حق و تبری از ولایت اولیاء طاغوت نیست. چیزی جز حب و تولی نسبت به انبیاء و اولیاء الهی و تبری از دشمنان نیست. چیزی جز حب نسبت به مؤمنان و بغض نسبت به دشمنان اسلام نیست، که این رو در روایات متعددی ما داریم. بابی در روایات ما هست در کافی شریف، اونجا حضرت روایات متعدد داری. از جمله حضرت سوال کردن ایو قرال ایمان اوسق، وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم سوال فرمودن ایور از ایمان اوسق، کدوم رشته ایمان محکمترین رشته ایمان است؟ جواب دادن ادهی هم از کرم رسول الله شما بفرمایید، خودتون توضیح بدید. ادهی جواب دادن، بعضی گفتن آقا مهمترین رشته نماز است، حج است، جهاد است، زکات است، انفاق مالی است. حضرت فرمودن همه اینایی که گفتید خوب هستن، اما اوثق و اورل ایمان الحب فی الله و البغض فی الله و الموالات لاولیاء الله و المعادات لاعداء الله. اون رشته محکم ایمان که شما رو به خدای متعال محکم متصل میکند الحب فی الله و البغض فی الله. این غیر از حب خود خدای متعال هست. حب خدای متعال و بغض نسبت به دشمنان او ایمان هست. بعد تبدیل می شود به الحب و فالله و البغض و فالله و المبالات و اولیاء الله و المعادات و اعداء الله تا تبدیل میشه به حب مؤمنین. لذا در همون باب در کافی حدیث نورانی حضرت فرمودن وقتی دو تا مؤمن با هم دیگه ملاقات میکنن، اون مؤمنی ایمانش کامل تر است که برادر مؤمن خودش رو بیشتر دوست میداره. البته پیداست مقصود حب به خاطر همین رشته ایمان است. انسان ممکنه یه محبت هایی داشته باشه، بین آدم های محبت هایی باشه که این محبت ها بازگشت به ایمان نکنه، یعنی او رو دوست میدارد نه به خاطر ایمانش، به خاطر بعضی خصوصیات طبیعی و بعضی روحیاتی که در فرد هست. این حب مقصود نیست. حبی که ریشش در ایمان باشه، فرمود اگر دو نفر مؤمن به همدیگه برخورد بکنن، اون مؤمنی که مؤمن دیگر رو بیشتر دوست میدارد، این محبتش نسبت به این ایمانش کامل تر هست. دو تا مؤمن اگه همدیگر رو دوست میدارن، حبشون حب ایمانی، حبی که برای خداست، که این حبم پایدار هست. الاخلا بعضهم یوم اذن لبعضن عذاب الا المتقی، اونایی که خلیل و صمیمی هستن خلتشون تبدیل به دشمنی میشه، الا المتقی، فقط متقین، اونایی که حبشون در مدار تقواست و بر مدار محبت خدای متعال و اولیایش هست. المتقون هم شیعتنا، اونایی که حبشون بر مدار محبت امام هست و محبت امام تبدیل میشه به حب بین انسان ها. اینها هستن که محبتشون محبت پایدار، اینا در قیامت هم این رشته محبتشون باقی میمونه. الاخلا یوم اذن بعضهم البعضن ادوب الا المتقین. پس نهایت کردید اساس اخلاق بر همین ایمان هست که عبارت است از حب خدای متعال در درجه اول و حب اولیای خدای متعال و حب مؤمنین و بعد دشمنی با دشمنان خدای متعال و دشمنان اولیایش و با دشمنان مؤمنین اساس ایمان هست. اساس ایمان به محبت برمیگرده. اتبع نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. خدای متعال پیغمبر گرامی رو بر اساس محبت خودش تربیت کرد. سراسر وجود این مقدس نبی اکرم محبته و این محبت خدای متعال همون خلق عظیمه. تمام صفات کریمه فقط بر محبت خدای متعال هستن. در حدیث نورانی عقل و جهل که در کتاب شریف کافی نقل کردم، اونجا حضرت همین رو بیان فرمودن امام صادق علیه السلام که خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم و عقل رو که یکی از مقامات وجودی حضرت آفری به او فرمان داد اقبل فاقبل، هر چه از او خواست اطاعت کرد. اطاعت هم اطاعت حبی بود در اونجا از سر محبت. حضرت اطاعتشون از سر خوف و طمع نیست، گرچه اونم عبادت صحیح است و عبادت خیلی هم ارزشمند، اون عبادت ها بندگی خداست، مذمت نیست، ولی درجه کمال عبادت عبادت حبی. حضرت از سر محبت اطاعت کردن. اقبل فاقبل ادبر فاقبل، دستور اقبال و ادبار داده شد. همه فرمان هایی که خدای متعال به ما میده از این دو حال خارج نیست که یا فرمان به اقبال یا فرمان به ادبار. اطاعت کرد، خدای متعال او رو تکریم کرد، بعد در رو لشکر خلق کرد. قوایی که در خدمت حضرت قرار گرفت و صفات نورانی. پس صفات اخلاقی از فروع محبت خدای متعال هست. خلق کریمه فرع بر محبت خدای متعال هست. این در وجود مقدس نبی اکرم. در مؤمنین هم فرع بر محبت نبی اکرم هست. و اندازه‌ای که محبت وجود مقدس نبی اکرم به کسی عطا می شود، به همون اندازه صفات کریمه در وجودش پیدا می شود. صفات رذیله هم نقطه مقابلش همینطور هست. صفات رذیله، حسد، بخل، کبر، اینها صفاتی هستند که بر اثر محبت و دوستی نسبت به اولیاء طاغوت، نسبت به ابلیس، نسبت به جهل در انسان پیدا میشه. صفات کریمه قوایی هستند که ناشی از محبت نبی اکرم به خدای متعال هستند. اثر محبت نبی اکرم این است که این صفات کریمه در حضرت پیدا می شود، ایمان پیدا می شود، توکل پیدا می شود، یقین پیدا می شود، رضا پیدا می شود، تواضع و خشوع پیدا می شود. این همه برکات حب نبی اکرم است که خدا می داند. کما اینکه تمام صفات رذیله ابلیس ناشی از تکبر و احساس کبریایی و عزت و استکبار در مقابل خدای متعال است. وقتی از خدای متعال قوا خواست، خدای متعال برای اون قوا رو خلق کردن، جهل و کفر و شرک و حسد و بخل و تکبر و ریا و امثال اینها. تمام صفات رذیله قوایی هستن که دشمنی با خدای متعال از طریق اونها بس پیدا میکنه تو عالم. کما اینکه تمام صفات کریمه صفاتی هستن که محبت الهی از طریق اونها در عالم بس پیدا میکنه. وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم این خلق عظیم خودشونه که محبت الهی و بعدم صفاتی است که خدای متعال به حضرت داده که از طریق او محبت الهی رو منتشر کنن در عالم. این خلق عظیم خودشون رو منتشر میکنن، دست میدن. کسانی به این خلق دست پیدا میکنن که جز محبین باشن. وقتی جز محبین حضرت شدن به محبت خدای متعال میرسن، به محبت معصوم میرسن، به محبت مؤمنین هم میرسن. محبت رسول خدا طریق محبت خدای متعال است و مبدع محبت همه خوبی های عالم هست. مبدع محبت بین مؤمنین، مؤمنین همدیگر رو دوست می‌دارن در محبت وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون. اون محبت تبدیل می‌شود به رشته محبت بین مؤمنین. این که در زیارت جامع کبیره توضیح داده شده که به ولایتکم علمنا الله معالم دیننا و اصل هما کان فسد من دنیانا و به مبالاتکم تمت کلمت و عظمت نعمت و اصلفت قربه. محبت امام اون نخ تسبیحی است که همه جمع موحدین رو به هم گره میزنن. هیچ چیز دیگری ظرفیت این رو نداره. هیچ محبتی نمیتواند رشته محبت بین مؤمنین رو برقرار بکنه. محبت های دنیایی پایدار نیست. محبت هایی که بین خود انسان ها منهای توجه به امامشون شکل میگیره اینا پایدار نیست. اون رشته محبتی که جامعه مؤمنین رو با هم متحد میکنن، این رشته محبت امامه. اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اون حبل اللهی که ما باید به اون معتصم بشیم و با اعتصام به او ائتلاف و وحدت میرسیم و ظرفیت داره همه ما رو تبدیل کنه به یک امت، به طوری که هیچ استقلالی نداریم در محضر خدا. یومنت او کل اناسن به امامه. وقتی میخوان یه امتی رو صدا کنن به اسم امامشون صدا میکنن. اون رشته رشته محبت بین ما و وجود مقدس معصومین علیه السلام هست. این رشته محبت تبدیل میشود به رشته ارتباط بین مؤمنین و همین محبت مبدع ظهور صفات حمیده در مؤمنین میشه. یعنی خدای متعال صفات حمیده رو برای ما مستقل خلق نمی. توکل یکی بیشتر نیست. توکل وجود مقدس نبی اکرم به خداست. توکل معصومینه. دیگران صفت توکل اگه پیدا کنن شعاع اون خورشیده. معنی این حدیث شریف شاید همینه: ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به الشمس. اتصال روح مؤمن به روح الهی که امام علیه السلام است، که روح مخلوق امام هستن دیگه، این اتصال از اتصال خورشید به خورشید بیشتره. اگر کسی مؤمن شد، محب امام شد، این محبت و خشوع و تواضع، این حبی که حب از تذلل و خشوع هست، این محبت موجب میشود که صفات امام در انسان ظهور پیدا میکنه. و اون وقت همینطوری که صفت امام در یک مؤمن سلمان مبدع ظهور خلق میشه و اخلاق حمیده رو در او درست میکنه و همینطوری که محبت امام رشته اتصال همه مؤمنین بود، محبت امام موجب میشود که اون صفاتی که مؤمنین رو به هم مرتبط میکنه صفات نورانی امام باشه. چون میدونید خیلی از صفاتی که در ما هست صفاتیست که رشته ارتباط بین ما رو برقرار میکنه، مثل تکبر. تکبر یه صفته، این تبدیل میشه به رابطه بین انسان ها. حسد یک صفت تبدیل میشه به رابطه بین انسان ها. جامعه وحدت اجتماعی بر اساس همین صفات درست میشه. جامعه کفار روابطشون بر اساس حسده، بر اساس بخله، بر اساس کبره، تکبره، بر اساس تعلق به دنیاست، بر اساس مسابقه بر سر دنیاست. اینا صفاتیست که میجوشه در جامعه غیر مؤمنین، صفاتی هم که در جامعه مؤمنین غلیان پیدا میکنه، تبدیل میشه به روابط، زهد، حب، ایثار، تواضع، اینا صفاتیست که تبدیل میشه. پس بنابراین محبت امام تبدیل میشود به رشته ارتباط روحی همه موحدین. همه موحدین حبشون به یک دیگر برمیگرده به حب به امام. لذا این عین ایمانه. فرمود اگه دو تا مؤمن هم دیگر رو دیدن، اونی که دیگری رو بیشتر دوست دارد مؤمن تر است. چرا؟ چون این محبت رشته محبت خدای متعال. محبت بین مؤمنین همون محبت الهی، همون محبت به امام است که تبدیل میشه به محبت بین مؤمنین. این محبت مبدا ظهور صفات حمیده میشه و این صفات حمیده رشته اتصال بین مؤمنین هست. لذا جامعه مؤمنین همینطوری که مناسک و شرایع زندگیشون، احکام زندگیشون تابع ولایت امام هست، پرتو ولایت امام هست، ولایت اصل در شریعت، اخلاقشون هم همینطوره. ولایت امام اصل در اخلاق جامعه مؤمنین. و در طرف مقابل هم دوری از صفات رذیله اساسش در تبری از اون اولیاء طاغوته، در تبری از ابلیس هست، در تبری از اون کسانیست که این صفات رذیله گواه اونهاست. شیطان هم گواهی دارد، صفاتی دارد که با اون صفات استکبار و شیطنت رو در عالم منتشر میکنه. این صفات خودش رو منتشر میکنه در عالم، کما اینکه امیرالمومنین ابوان عابدا در خطبه قاصه اشاره کردن. اما این بیماری استکبار او در مقابل خدا اینکه بیماری مصری، مواظب باشید شما رو بیمار نکنه. فرمودن تیر رو در کمان گذاشته از نقطه نزدیکی شما رو دیدیم دقیقا به هدف میزنه. مواظب باشید شما هدف تیر شیطان قرار نگیرید. چه کام میکنه؟ صفات رذیله خودش رو به انسان منتقل میکنه. انسان رو حسود میکنه، انسان رو بخیل میکنه، انسان رو متکبر میکنه. کما اینکه محبت امام مبدا طهارت نفس هست، جعل ثلاثنا علیکم و ما خصنا به این من ولایتکم طیبا لخلقنا لخلقنا طهارتا لانفسنا. محبت ابلیس مبدا ظهور صفات رذیل است در انسان. تبری از ابلیس مبدا پاک شدن از صفات رذیل که در همون حدیث نورانی عروجه حضرت آمودن هیچ مؤمنی نیست که مؤمن باشه بعضی از صفات ایمان رو نداشته باشه. اگر مؤمن مؤمن است، امامش رو دوست داره، بعضی از صفات امام در او هست. ولی وقتی کاملا از جهل منقا شد، پاک شد، و تمام صفات امام درش ظهور پیدا میکنه. تا خدایی نکرده منقا نیست، یه نگاهی هم به جلوی دشمن دارد، این ایمان درش کامل نمیشه. صفات کریمه، صفات وجود مقدس امیرالمومنین به نحو کامل در ظهور پیدا نمی‌کنه. پس نهایت بکنید اخلاق هم چیزی در عرض ولایت نیست. اگر ما دعوت شدیم به اخلاق و وجود مقدس رسول خاتم ما رو متخلق به اخلاق میکنن، معلم اخلاق ما هستن، ما رو تربیت اخلاق میکنن، تربیت اخلاقی یعنی اون محبت خودشون نسبت به خدای متعال و قوایی که با اون قوا از سر محبت خدا رو بندگی میکنن، اون قوا رو در ما منتشر میکنن. کما اینکه صفات رذیله هم چیزی جز محبت اولیاء طاغوت نیست، چیزی جز محبت ابلیس نیست، چیزی جز محبت شیاطین نیست. محبت اونها منتهی میشود به اینکه صفاتی که صفات شیطنت، صفات تکبر در مقابل خدا متعال است، در انسان و جامعه انسانی ظهور پیدا میکنه. لذا عنایت دارید ریشه اخلاق هم که چیزی جز ایمان نیست، چیزی جز محبت خدای متعال نیست، از طریق تولی و تبری در انسان رشد میکنه، در جامعه انسانی رشد میکنه. اصل باز در اخلاق هم امام علیه السلام هست. ما در عرض امام خلق نداریم. اینجور نیست که ما بگن شما باید امام رو قبول داشته باشید و اخلاقتون هم خوب باشه. نه، اگه کسی امام رو قبول داره حتما اخلاقش هم خوب میشه. محبت امام منتهی میشه به اخلاق کریم، محبت امام منتهی میشه به عمل به شرایط. یه دونست به آدم بگن هم باید در محبت به کمال رسی هم به شرایط عمل بکنی. نه، اگه کسی در محبت به کمال رسی حتما عملش تابع عمل امام میشه، حتما صفاتش تابعی از صفات امام میشه. لذا عنایت دارید اخلاق هم تو این مبنا و در این مبنا چیزی در عرض خلافت و ولایت حق نیست. همینطوری که تمام شرایط فرع بر خلافت و ولایت حق هستن، اخلاق هم همینطوریست. حالا یه نکته رو اضافه کنم عرضم رو جمع کنم و اون این است، همینطوری که حب امام تبدیل میشود به یه صفاتی که در ما نسبت به هم دیگه موضع گیری درست میکنه، فداکاری میکنیم نسبت به هم دیگه، تواضع میکنیم نسبت به هم دیگه، این ریشه در صفات داره دیگه، بخشش نسبت به هم دیگه میکنیم، جود موجب میشود نسبت به هم دیگه بخشش داشته باشیم، تواضع موجب میشود در مقابل هم دیگه خضوع کنیم. اینا همه بر مدار محبت امام هست. موجب میشود با همدیگر رک روابط خاصی پیدا کنیم، موجب میشود همدیگر رو دوست بداریم و به خاطر محبتی که به همدیگر داریم در راه همدیگه فداکاری و ایثار بکنیم. این محبت امام تبدیل به محبت نسبت به مظاهر اجتماعی هم میشه، کما این که بعد تبری از ائمه طاغوت و اولیای طاغوت همینطوری که تبدیل میشه به تبری از صفات رذیله. دیگه انسان صفات رذیله درش نیست، روابطش بر اساس حسد نیست، بر اساس بخل نیست، بر اساس کبر نیست. همینطوری که منتهی میشود به تبری از دشمنان خدای متعال و پیروان ابلیس، المعادات و لعداء الله، تبدیل به دشمنی با مظاهر اونها هم میشود. نمیشود کسی امیرالمومنین رو دوست بداره مظاهر تمدن مادی رو هم دوست بداره، این قابل چند نیست مگر ناقص باشه. اون چه مظهر حاکمیت شیطان بر جهان است، شیطان وقتی حاکمیت بر جهان پیدا میکنه اولیای طاغوت چیکار میکنن در اون طرح جامعه‌ای که دارن؟ ارواح رو تسخیر میکنن، ارتباط هایی بین این ارواح ایجاد میکنن بر اساس حسد و بخل و کبر، و همینا تبدیل میشه به روابط اجتماعی دیگه، همینا تبدیل میشه به روابط سازمانی. اخلاقی که در سازمانهای مادی ریشش حسد و حسد به دنیاست. اگر در سازمانهای مادی فرمانبری و فرماندهی وجود داره بر اساس تکبر و حرص و حسد هست، بر اساس حرص به دنیاست. اخلاقی که در سازمان و جامعه مؤمنین وجود داره غیر از اخلاق فردی، اون چه تبدیل می شود به اخلاق سازمان، فرماندهی و فرماندهی رو در یک سازمان ایجاد می کنه، چیزی جز صفات کریمه نیست. اگر فرماندهی می کند بر اساس تقواست، اگر فرمان می دهد بر اساس تقواست. ما یه نمونه کوچکی از اینو در جامعه خودمون داشتیم در جبهه جنگ. فرمانده لشکر متواضع ترین بوده، هیچ وقت جلال جلالوت مادی نداشته و این شکوه مادیش مبدأ این که دیگران از اون تبعیت کنن نمی شده. متواضع ترین، خاکی ترین، نیمه شب پا می شده می رفته کفش پوتین بچه ها هم واکس می زده بدون کسی بفهمد. اما در این حال قاطع ترین، دیگران هم از اون تبعیت می کردن. این فرماندهی و فرمانبری در سازمان، این هماهنگی که اتفاق می افته بر اساس تکبر نیست. اینطور نیست که جلال و جمال مادی و شکوه مادیش مبدأ تحقیر دیگران میشه و به خاطر تحقیر تبعیت میکنن، یا جمال مادیش با ثروتش با شکوهش میاد تو جامعه مثل قارون، دیگران رو تحقیر میکنه، بعد به خاطر این تحقیری که میشن از اون تبعیت میکنه. اینطور نیست. ریشه این تبعیت در محبت در صفات کریمه است. اون متواضع ترین این همون رو دوست میذارن از سر محبت، کما این که روابط اخلاقی مؤمنین بر اساس محبت امام هست، روابط سازمانیشون هم میتونه تشکیلاتشون بر اساس اخلاق کریمه میگرده. تو میدونید که از ارکان هر سازمانی اخلاقه، خود خط که تبدیل به رفتار سازمانی میشه، حساسیت همه بر مدار امام شکل میگیره. هر کجا نگاه بکنی سبقت الله. و این حب و بغض، حب و بغض بین مؤمنین که بر محور امام شکل میگیره و تبدیل میشه به روابط اجتماعی، تبدیل میشه به روابط سازمانی پیچیده، این حب و بغض، این تولی و تبری تبدیل به حب و بغض نسبت به مظاهر تمدن ها هم میشه. ابلیس از طریق تسخیر انسان ها و دمیدن صفات رذیله در اونها به ایجاد ارتباط بین اونها یک جامعه فاسد میسازه. این جامعه فاسد از طریق همافزایی قدرتشون تصرف میکنن، یک نمادهای برای تمدن خودشون میسازن. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت. همینطوری که مؤمن هر کجا قوای شیطانی میبینه تبری ازش میشه، ولو کان آباهم و ابناهم، نزدیکترین آدم هم باشه اگر تو جبریل ابلیس هست از او تبری میجوه. همینطوری که نسبت به یک مؤمن هر کجا نور ایمان میبینه محبت داره، نمیتونه نداشته باشه. این تا مرز جمادات هم کشیده، نمیتونه این کاخ رو دوست داشته باشه، نمیشه کاخ عموی رو دوست داشت، نمیشه بگید اگر عجب شکوه زیبایی داره، عجب جلالی، عجب هنری درش به کار رفته، نمیشه دوستش داشت. اگر یک انتظامی در کفر ایجاد کردن، نمیشه اون نظم رو دوست داشت. انتظامی در کفره. از کردم حضرت فرمودن علیکم به تقوى الله و نظم امرکم، نظم در تقواست، نه در نظم در بی تقوایی. نظم در بی تقوایی محترم نیست، مثل خود بی تقوایی. هر که هر چه شرح صدر در اونجا بیشتر بشه و نظم در شیطنت و بی تقوایی و معصیت بیشتر بشه، منفور تر است. اونایی که در بی تقوایی منظم ترن مجازاتشون بیشتر، چون شرح صدر داره. بی خودی که آدم منظم نمیشه، یه تقوای آدم باید داشته باشه تا منظم بشه. تقوای الهی نیست، این تقوای ما نیست، این همون گیاهی که در مزبله رویده. لذا هر کجا ولایت شیطان هست، هر کجا صدقه شیطان هست، هر کجا شکوه و جلال و جمال مادیست، مؤمن از اون تبری میشه. لااقل در دلش باید تبری بشه، نمیشه مؤمن تبری در دل نداشته باشه. به هر اندازه‌ای که تعلق به اونها پیدا بکنه از درجه ایمانش کم میشه، از حضورش در جامعه موحدین کم میشه. لذا اخلاقی که در جامعه مؤمنین هست، خلق محبت نسبت به امام و دشمنی با دشمنان امام، این تبدیل میشه به صفات کریمه‌ای که روابط بین مؤمنین، روابط خانوادگیشون، روابط اجتماعیشون، روابطی که درون سازمان‌ها و تشکیلات هست، همه رو شکل میده. اخلاق عمومی و اخلاق به قول آقایی تخصصی، اخلاق های حرفه‌ای، همه بر مدار محبت امام باید باشه. و این تبدیل میشه به میل و نفرت، تولی و تبری نسبت به مظاهر تمدنی جامعه. مؤمن هیچ وقت از شکوه مادی دستگاه کفر لذت نمی‌بره. محاله مؤمنی بره احرام فرائنه رو ببینه خود لذت ببره، مطلقا ممکن نیست، نفرت پیدا میکنه. چطور شده که یه فرائنه حکومت میکردن، اینا خدا بودن، یه مش برده داشتن میامدن به دوش میکشیدن، احرام رو میساختن، اینا رو میپرستن، همونجا میموردن، همونجا دفن میشدن با این احرام. چجور دادن میتونی رو بپسند؟ نمیشه بگه شکوه مادیش خیلی خوبه، از حیث این که نشان دهنده چه شکوهی داشتن، همه شکنه رزالته. بعد یه نقطه ای هست که الان انشاءالله اینو فرصتی عرض میکنم محضرتون، که وجود مقدس امیرالمومنین در خطبه 50 نهج البلاغه از حضرت نصرالدین رو توضیح دادن که هیچ وقت باطل خالص خودش رو عرضه نمی کند. این هست انما قطع و وقوع الفتن احواءٌ تبتدع، احوا اون تتبع و احکام اون تبتدع، آغاز فتنه ها از پیروی احوا، بدعت ها از همینجا شروع میشه. قد فرمودن که یتولا علیها رجالون رجالا. بعد حضرت اونجا توضیح میدن لو خلص الباطل من مزاج الحق لم یقف علی المرتادی، اگر حق خالص از آمیختگی با باطل عرضه بشود اونایی که دنبال حقا هیچ وقت اشتباه نمی کن. ولو خلص الحق من لبس الباطل، اگر لباس باطل رو از پیکره حق برداری انقطع تنها از سلول معاندین، زبان معاندین قطع میشه دیگه نمیتونن حرفی بر علیه حق بزنن. کار جبهه باطل تو تاریخ همیشه اینه که باطل رو با حق آمیخته میکنه، حق هم سعی میکنه یه لباس باطلی برش بپوشه، هم زبان اعتراض رو به حق باز میکنه، هم باطل رو به اسم حق تحمیل میکنه به مردم. این کار جبهه باطل. اونقدر هم این فتنه سنگینه، ولیکن یؤخذ من هازا زخشون و من هازا زخش خلط میشود، قاطی میشود، فیمزجان. بعد حضرت عمدن انقدر کار سخت میشه، فهنالکه یک سول شیطان علا اولیاه، استیلای شیطان همینجوری واقع میشه، فهنالکه یک سول شیطان علا اولیاه، یه دسته فقط نجات پیدا میکنن، خیلی عجیبه، و یعنی جلدین سبقت لهم من الله الحسن، اونایی که از قبل خدای متعال برای اونها خیلی در نظر گرفته اونا اصلا فقط اهل نجاتن توی فتنه ابلیس، فتنه ای که حق و باطل رو با هم میآمیزه. به این آمیختگی کار دستگاه ابلیسه. بله این هست، ولذا تفکیکش هم فقط کار امام معصومه. اونا به هیچ وجه حاضر نیستن خودشون رو از حق جدا کنن. چرا؟ چون اگه خالص شدن دیگه مورد قبول نیست. اگر خالص شدن منزوی میشن، جاشون میشه جهنم. به هیچ وجه حاضر نیستن. این آمیختگی به هم بخوره. آمیختگی در ارواح هست، آمیختگی در مظاهر عینی حیات اجتماعی کفار. اون چه هست آمیخته است. و این آمیختگی باید تفکیک بشه که در سوره بینه همین مطلب توضیح داده شد که چجوری حضرت این اختلاط و آمیختگی رو جدا میکنن اصلا دیگه بر مدار کتاب و بینه و امام چجوری جدا میشه این آمیختگی. خب عرضم تمام، شب هفتم ماه محرم است، شبی است که کم کم محاصره خیمه های سید الشهدا داره تمام می شود، مرتب لشکر اون طرف میاد، این طرف چیزی بر جمعیت حضرت اضافه نمی شه. دشمن محاصره رو به تدریج تنگ کرده، راه ها رو بسته، از مثل امشب نقش شده شریعه رو هم محاصره کردن.